أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمسألة يك که صاحب عربه فرمود اذا نسی الحمد فی الرکعتین الاولیین فالاحوت اختیار و قراءته فی الاخیرتین، لکن الاقوا بقاء التخییر بینه و بین التسبیحات. عرض کردیم که ولو برخی از روایات عم کرده در فرض نسیان قرائت در رکعت اول و یا دوم به این که در رکعت سوم و چهارم سوره حمد رو بخوانیم، مثل صحیحه معاویه ابن وهب: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یدرک آخر صلاة الامام و هی اول صلاة الرجل فلا یمهله حتی یقرا فیقضی القراءة فی آخر صلاة. قال نه. یا در صحیح زراره: رجل نسی القراءة فی الاولیین فذکر فی الاخیرتین قال یقضی القراءة و تکبیر و تسبیح الذي فاته في الاولين. و یا روایت حسین ابن حماد: اسهو عن القراءه في الركعه الاولى قال اقرا في الثانيه قلت اسهو في الثانيه قال اقرا في الثالثه قلت اسهو في صلاتي كلها قال اذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. و یا در روایت عمار ساباتی: الرجل ینسا حرفا من القرآن فیذکر و هو راکع هل یجوز له ان یقرا؟ قال لا، ولکن اذا سجد فلیقرأه. این روایات برخیش مثل موثقه عمار که تسالم بر خلافشه که در سجده واجب باشه قضاء اون قرائت منسیه، و برخیش که در رکعت سوم و چهارم میگه سوره حمد بخوانید، صحیحه معاویه ابن عمار معارضشه. در صحیح معاویه ابن عمار میگه الرجل یسهو عن القراءه فی الرکعتین الاولیین فیذکر فی الرکعتین الاخیرتین انه لم یقرا. قال اتم الرکوع و السجود؟ قلت نعم. قال علیه السلام انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها. ما عرض کردیم این صحیحه معاویه ابن عمار معارض با اون روایات، چون اون روایات امر میکنه به قرائت در رکعت سوم و چهارم، این صحیحه معاویه ابن عمار نهی میکنه. انی اکره، لازم نیست نهی تحریمی باشه، نهی بر اون نهی غیر تحریمی با امر سازگار نیست، با هم تعارض میکنن. و چون این روایت مخالف عامه است، چون عامه مشکل نداشتن که رکعت سوم و چهارم رو رکعت اول و دوم قرار بدن، این روایت مخالف عامه است، مقدم میشه بر روایات دیگر. اگرم این رو نگیم، بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عمومات تخییر بین قرائت سوره هم و تسبیحات و نسبت به نسیان قرائت در رکعت اول و دوم عموم صحیح دراره میگفت القرائت سنتون فمن ترک القرائت متعمدن عاد الصلاه و من نسیها فلا شیء علی، که این عام فوقانی است. اگر این صحیح معاویه ابن عمار نبود ما این صحیح زراره رو میگفتیم مربوط میشه به ما بعد از صلات، بعد از نماز اگر ملتفت شدید فلا شیء علی. ولی چون این روایات رو هم تعارض کردن تساقط هم بکنن مرجع ما میشه این عام فوقانی که میفرماید در صحیح زراره و من نسیها فلا شیء علی. صاحب حدائق فرموده که خب با هم تنافی نداره این روایات. اینی اکره و ان اجعل آخر صلاتی اولها، نظر داره به این که ما به عنوان رکعت اول و دوم حساب کنیم حمد و سوره بخونیم. اون روایات دیگه میگفت حمد بخونید، اقرأ فی الثالثه، حمد بخونید اما نه به عنوان رکعت اول و دوم، به عنوان این که دارید با این قرائت سوره هم با این یک تیر دو نشانه میزنید، هم تدارک میکنید قرائت منسیه سوره هم را در رکعت اول و دوم و هم دارید وظیفه در رکعت سوم و چهارم را به جا می آورید. این فرمایش به نظر ما خلاف ظاهر، چون سائل آمد گفت فیذکر فی الرکعتین الاخیرتین انه لم یقرأ، امام به طور مطلق بفرماد من بدم می آید که آخر نمازم رو اول نمازم قرار بدم. معاویه ابن عمار چی می فهمه؟ میفهمه یعنی مثل بقیه نمازها رفتار کن. چجور در بقیه نمازها مخیر بودی بین قرائت سوره هم و تسبیحات، بلکه برای منفرد مشهور گفتن التسبیح و افضل، مشهور اینجور گفتن. ظاهر این سعی اینه که همونجور عمل کن، من دوست ندارم کار دیگه بکنی، من دوست ندارم یه کاری بکنی که شبیه این بشه که رکعت سوم و چهارم نماز شده رکعت اول و دوم. این که ما بیایم بگیم همین که ما سوره بعد الحمد رو نخونیم، حمد رو بخونیم، کافی است که دیگه فرق کنه رکعت سوم و چهارم ما و رکعت اول و دوم، این خلاف متفاهم عرفی از این صحیح است. این صحیح وقتی نمی فرماید اقرأ سورت الحمد ولیکن لا تقرأ سورت بعدها، و متفاهم عرفی اینه که آقا ولش کن، کاری نکن که رکعت سوم و چهارم نماز شبیه رکعت اول و دوم بشه. خب متفاهم عرفی یعنی که لازم نیست سوره هم بخونی، و این ابا از تقیید داره عرفا. این که ملزم باشی به قرائت سوره حمد، این میشه جعل و آخر صلات اولها. اما اگر ملزم نباشی، ملزم نباشی به عنوان عهد و فرده تخییر سوره حمد رو انتخاب کنی، این اشکال نداره. اما اینکه ملزم باشی سوره حمد بخونی، این عرفاً جعل و آخر صلات اولها هست. من ازا ببینید در صحیحه معاویه ابن وهب داشت یغزل قرائت فی آخر صلات، در صحیح زرارم داشت یغزل قراءه الذي و تکبیر و تسبیح الذي فاته فی الاولیین. در روایت حسین ابن حماد داره که اقرا فی الثالثه. درسته که در اون دو روایت اول داشت یغزی، اما این مسلم است که دوبار خوندن سوره هم لازم نیست و خود این روایت حسین ابن حماد هم نگفت اقرا فی الثالثه مرتین. هیچ کس فتوا نداده به این که فتوا به وجوب این که در رکعت سوم هم حمد بخونی یا یک بار و بار دوم یا حمد بخونی یا تسبیحات، این رو هیچ کس نگفته. اونی که مطرحه اینه که اختیار کنی سوره حمد را در رکعت سوم و چهارم تا قضاء گذشته هم به حساب بیاد، یعنی هم بشه قضاء گذشته هم بشه اداء وظیفه رکعت سوم و چهارم. این محتمل هست و مهم اینه چه شما بگید یک بار هم بخوان در رکعت سوم و چهارم، هم بشه قضاء مافات، هم بشه اداء وظیفه در رکعت سوم و چهارم، چه بگید ظاهر سیه معاویه ابن وهب و سیه زراره که میگه یغزل قراءه، اینی که اضافه بر تسبیحات یغزل قراءه، یعنی هم اول قضا کن قراءت رکعت اول و دوم را و هم بعدن وظیفه رکعت سوم و چهارم رو به جا بیار، حالا یا قراءت رو تکرار کن یا تسبیحات رو. صحیحه معاویه ابن عمار با هر دو مقابله میکنه و مفاد عرفی صحیح معاویه ابن عمار به نوعی که ابا از تقید داره اینه که به همون روش متعارف در رکعت سوم و چهارم ادامه بده. انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها، و لذا به نظر ما فرمایش صاحب الوه و مشهور فقها که فراموشی سوره هم از رکعت اول و دوم هیچ قضا ندارد و مشمول حدیث لاتعاد است و وظیفه را در رکعت سوم و چهارم عوض نمی کند، این فرمایش فرمایش اقوایی هست همونطور که صاحب الوه فرموده و احتیاط واجب مرحوم ناینی لزومی ندارد. مسئله دو الاقوا نه دیگه، میخواد بگه فرق نکنه با رکعت سوم و چهارم در جاهای دیگه، اینو میخواد بگه. این میخواد بگه او سوال از چی میکرد؟ سوال از لزوم قرائت میکرد. امام فرمود من طبق روایت من دوست ندارم رکعت سوم و چهارم بشه رکعت اول و دوم نمازم، یعنی به همون روش متعارف رکعت سوم و چهارم ادامه بده. مسئله دو الاقوا کون و تسبیحات افضل من قراءت الحمد فی الاخیرتین سواء کان منفردا او اماما او مأموما. خب عرض کردیم ما ثابت نشد برامون افضلیت قراءت سوره حمد یا افضلیت تسبیحات، چه در امام چه در مأموم چه در منفرد، و این که برخی از فقها مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و امام تفصیل دادن فرمودن امام افضل اینه که حمد بخونه، مأموم افضل اینه که تسبیح بخونه، منفرد مخیر بینهما بلا افضلیت لأحد ما علی الآخر، این هم ولو مفاد صحیحه معاویه ابن عمار است که قبلا خوندیم، اما معارض داشت و قابل التزام نبود. فقط در یک صورت احتیاط واجب اینه که مأموم تسبیحات رو انتقاف کنه، همونطور که آقای خویی و آقای سعد دارن، و اون مأموم در صلات جهریه است که از بعضی از روایات استفاده شد لزوم تسبیح، و لذا بد نیست که انسان این احتیاط رو مراعات کنه و حتی احتیاط واجب کردن هم مناسب هست. ولو قبلا اشکال کردیم که از قدما هیچ کس این را نگفته، ولی به عنوان یک احتیاط اشکالی ندارد. عرض کردم ما از در استدلالی قبول نداریم، ولی بالاخره احتیاط کردن الاحتیاط و طریق و نجات اشکال نداره. مسئله سه، یجوز ان یقرأ یا یقرأ فی احد الاخیرتین الحمد و فی الاخرى التسبیحات فلا یلزم اتحادهما فی ذلک. روشن دیگه، اطلاق دلیل تأخیر تأخیر استمراری رو میرسونه. حالا رکعت اول تسبیحات خوندی، رکعت یعنی سوم تسبیحات خوندی، میخوای رکعت چهارم حمد بخونی، یا بالعکس، اشکالی ندارد. مسئله چهار، یجب و فیهم الاخفات سواء قرأ الحمد او التسبیحات. نعم اذا قرأ الحمد یستحب الجهر بالبسمله علی الاغوا و این کان الاخفات و فیها ایزن احوت. در اینجا سه مسئله هست، یکی لزوم اخفات در تسبیحات، دیگری لزوم اخفات در قرائت، سومی استحباب جهر در بسم الله اگر سوره حمد بخواند در رکعت سوم و چهارم. اما لزوم اخفات در تسبیحات، این نظر مشهوره، مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 111 میگه و وجوب الاخفات فی التسبیح هو المشهور کما فی المقاصد العلیه که تألیف شهید ثانی هست و کتاب البیان محقق اردبیلی، و در حدائق گفته بر ربما دعی علیه الاجماع. مرحوم شهید اول در ذکر میگه هل یجب الاخفات فی عیف التسبیح الاغرب، نعم تسویتا بینه و بین البدل. مرحوم صاحب سرائر در جلد 1 صفحه 222 سرائر گفته نخیر، ما دلیلی بر استحباب یا وجوب اخفات، دلیل بر وجوب اخفات در تسبیحات رکعت سوم و چهارم نداریم، حتی راجع به استحبابش هم ظاهر این است که دلیلی را قبول ندارد. هل یجب الاخفات فی التسبیح الاغرب، نعم تسبیحتا بینه و بین البدن. حالا شاید مقصودشون از بدل فاتحه الکتاب در رکعت سوم و چهارم باشه، که انه تسبیحات بدل فاتحه الکتاب در رکعت سوم و چهارم. صاحب سرائر گفته که این اراد ان یقرا الحمد یجب علیه الاخفات و این اراد التسبیح. ما عرض کردیم استحبابش هم ایشان تشریح میکنند، نخیر استحبابش را قبول دارد. فال اولا له الاخفات به، استحبابش را قبول میکنیم ولی وجوبش را قبول نمی کنیم. فَإِنْ جَهَرَ بِهِ لَا يَبْتُلُ صَلَاتُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قِيَاسٌ وَالْقِيَاسُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ مَتْرُوكٌ. ظاهرش فتوا به استحباب، ظاهرش فتوا به استحبابه، حمله بر احتیاط مستحب خلاف ظاهر. و لذا ما عرض کردیم که ابتدا ایشان استحباب اخفات در تسبیح رو هم مطرح نکرده است، دیدیم نه این عبارت ظاهرش استحباب اخفات نه احتیاط مستحب. خب صاحب مدارکم فرموده که درسته مشهور گفتن اخفات در تسبیحات واجب است، ولی دلیل روشنی ندارد، فقط مقتضای احتیاط است. صاحب حدائق در جلد 8 صفحه 437 برای اینکه اثبات کنه که حتی قرائت در رکعت سوم و چهارم هم اخفات درش واجب نیست، فضلا تسبیح، آمده اول گفته که میگن تسبیحات اربعه بدل قرائت، و قرائت در رکعت سوم و چهارم باید اخفاتیه باشه، پس بدلش هم باید اخفاتیه باشه. اولا از روایات استفاده میشه که قرائت بدل تسبیحاته، نه تسبیحات بدل قرائت. ظاهرا حالا نظر ممکن داشته باشن به اون سعی عبید که و این شعته ففاتعت الکتاب فانها تحمیدون و دعا. ثانیا بر فرض تسبیحات بدل قرائت باشه، کی میگه که باید جمعی احکام مبدل رو برای بدل ثابت کنیم؟ دلیل نداره که. اصل بدلیت درسته، اما احکام مبدل رو برای بدل اثبات کردن دلیل میخواد. و اما این که در ذکرا فرمود که عموم لزوم اخفات در نماز فریضه محکم هست، آقا کدوم عموم؟ اونی که از اخفات در قرائت در رکعت اول و دومه، لا ما یشمل التسبیح بل القراءه فی الاولیین للاخیرتین. اونی که منصرف است میگن صلات اخفاتیه، اون اخفات در قرائت رکعت اول و دومه صلات اخفاتیه است، حتی شامل قرائت در رکعت سوم و چهارم هم نمیشه تا چه برسه به تسبیح در آن دو رکعت. خب این اقوال بزرگان که برخلاف مشهور عده‌ای مثل صاحب مدارک، مثل صاحب حدائق، صاحب سرائر گفتن دلیلی نداریم بر لزوم اخفات در تسبیحات اربعه. یک بیانی را محقق همدانی در مصباح الفقیه بیان کرده، آی خویی هم پسندیده، آی سیستانی هم پسندیده. بیان اینه، میگن آقا صحیحه زراره گفت رجلون جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، امام فرمود ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعاده. کسی که در جایی که سزاوار نیست جهرن بخواند، عمدی باشد، نمازش باطل است. فرمودن که ما اثبات میکنیم جهر در تسبیحات اربعه سزاوار نیست. چرا؟ برای اینکه لاعقل متعارف بین مسلمین اخفات بوده در تسبیحات در رکعت سوم و چهارم. این مسلم است، واجب هم نباشد متعارف بوده، به نحوی که جهر در تسبیحات اربعه خلاف متعارف بین المسلمین بوده، مستنکر بوده، نه اینکه مسلمین باطل می‌دانستند، نه، چون نامعنوس بود برای مسلمین جهر در تسبیحات اربعه. این رو ما ثابت می‌کنیم. این رو که ثابت کنیم سیه زراره مصداق پیدا می‌کنه، چون لاینبغی به معنای لایجوز نیست در اینجا، و الا میشه ضرورت به شرط معمول. من جهر فی موضع لا یجوز الجهر فی متعمدن بطل از صلاته، این که روشنه، گفتن نداره که. پس میشه جهر فی موضع لا یتناسب الجهر فی، لا یتعارف الجهر فی عمدن بطل از صلاته. خب ممکنه کسی اشکال کنه به این بزرگان، بگه خب صحیحه دوم زراره داره رجل جهر بالقراءت فی ما لا ینبغی الجهر فی. ما دو تا صحیحه زراره داریم، یکی داره رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، اما از تسبیحات و قرائت، ولی صحیح دوم زراره داره رجل جهر بالقراءت فی ما لا ینبغی الجهر فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی و ترک القراءت فی ما ینبغی القراءت فی او قرأ فی ما لا ینبغی القراءت فی فقال ای ذلک فعل ناسیا او ساهیا فلا شیء علی. جواب دادن فرمودن دو تا حدیث و هم تنافی نداره، احتمال تعدد این دو حدیث رو هم میدیم. خب وجهی نداره ما بگیم نخیر اینها یک حدیثن و شاید زراره از امام راجع به جهر در قرائت پرسید، نه دو حدیثن هر دو معتبرند، به هر دو عکس میکنیم. اجازه بدید. پس صحیحه اولای زراره لزومی نداره از اطلاقش رفعیت باشه بشه که میگه رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، نداره فی القرائه، و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی فقال ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه العاده فان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علی. خب خلاصه استدلال محقق همدانی آقای خوی آقای سیستانینه، میگن لا ینبغی رو معنی لا یجوز نگیرید، جامع، حالا جامع بین استحباب و وجوب میشه مطلوب بودن، ما لا ینبغی یعنی مطلوب است در آن اخفات. شما میایید عمدن جهر میخونید، امام میفرماید نمازتان باطل است، یا به تعبیر آقای خویی بگیم لا ینبغی ای لا یتعارف لدى المسلمین، در نزد مسلمین خلاف متعارف است، نامناسب است، لایلیق است، حکمش چیست؟ امام میفرمه که عمدن جهر کند در اینجا که سزاوار نیست و لائق نیست به حسب متعارف بین المسلمین، جهر نمازش باطل است. خب حالا اثبات کنید اصل این که تسبیحات در رکعتین اخیرتین اخفات درش متعارف بوده بین المسلمین و یا اصل رجحانش مسلم بوده بین المسلمین، این رو ثابت کنید. خب میگن این دیگه واضحه. محقق همدانی فرموده خود عامه هم نقل کردن، محقق علی در معتبرم نقل میکنه که ان النبی صلی الله علیه و آله کان یجهر فی القراءه فی صلات الصبح و اولته المغرب و العشاء و یسر فی ما اداها. در مورد از کار دیگر دلیل داریم بر تأخیر و مسلمین هم جهر می‌خواندن هم اخفات در از کار دیگر، اما در تسبیحات اربعه دلیل بر ترخیص نداریم در جهر. متعارف لدى المسلمین هم جهر نبوده. محقق همدانی میگه پیامبرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، ما باید طبق روش پیامبر عمل کنیم. اجازه بدید لایم بقی معنی لایجوز نیست. مدعا اینه، اشکال نکنید که نخیر لایم بقی ظاهرش در لایجوزه و اشکال نداره سوال از این که حال که جهر در تسبیحات اربعه جائز نیست تکلیفاً به ما بفرمایید که آیا مبطل نماز هم هست یا نیست. این اشکاله به این بزرگانه، باید ببینیم اشکال قابل جواب است یا قابل جواب نیست. و الا من متوجه این اشکال شما هستم که کسی بگوید لا یجوز الجهر فی التسبیحات، منتها نمیدانن این عدم جواز جهر در تسبیحات عدم جواز تکلیفی است یا عدم جواز وضعی است. امام میفرمان عدم جواز وضعی است، ان فعل ذلک متعمدا عاد الصلاه. این اشکال است به این بزرگان. این بزرگان میگن لا ینبغی نمیتونه درش فرض بشه لا یجوز، یا باید بشه لا یلیق به حسب المتعارف بین المسلمین، یا جامع بین رجحان و وجوب باید در نظر گرفته بشه که این مسلم است که در تسبیحات در رکعت سوم و چهارم متعارف بین مسلمین جهر نبوده و جامع بین استحباب و وجوبم مسلم است. محقق همدانی میگه شاهد بر حرف ما کلام علامه است در تذکره. علامه در تذکره فرموده که یجب الجهر بالقراءة خاصه دون غیرها من الاذکار و یجب الاخفات فی الظهرین و ثالثه المغرب و آخرته العشاء عند اکثر علمائنا. و قال السید المرتضی و باقی الجمهور کافه بالاستحباب عملا بالاصل و هو غلطون للاجماع علی مداومت النبی صلی الله علیه و آله و جمیع الصحابه و الائمه علیهم السلام فلو کان مسنونا لافلوا به فی بعض الاحیان. فرموده مداومت داشتن پیامبر و صحابه و ائمه علیهم السلام بر اخفات در رکعتین اخیرتین و بر جهر در رکعتین اولین در نماز صبح و مغرب و عشاء. وقتی شد متعارف لدى المسلمین اخفات در تسبیحات اربعه، میشه رجلون جهر فی ما لا ینبغی الجهر فی ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاه. خب مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری فرموده این درست نیست، ما این استدلال رو قبول نداریم. نگاه کنید کتاب الصلات صفحه 217 فرمودن اگر اجماع نباشد در لزوم اخفاد در تسبیحات اربعه که نیست، ما هیچ دلیل دیگری و لزوم اخفاد نسبت به آن پیدا نکردیم. در مورد قرائت سوره هم در رکعتین اخیرتین چون اجماع ادعا شده اشکال نداره، قبول میکنیم، اما در تسبیحات ما اجماع هم برامون ثابت نیست، چون خود علما مخالفت کردن، صاحب سرائر مخالفت کرده، علمای دیگه مخالفت کردن، و لذا ما دلیلی بر لزوم اخفاد در تسبیحات اربعه نداریم. صحیحه زرارم که میگفت رجلون جهر فی ما لا ینبغی جهر فی، خب اون باید ثابت کنی لا ینبغی الجهر فی را، لا ینبغی یعنی لا یجوز، لا ینبغی یعنی لا یجوز، وقتی لا ینبغی شد لا یجوز، و الا معنی نداره مستحب باشد در این حال نماز را باطل کند، پس میگه لا ینبغی ای لا یجوز، و دیگه تمسک به این خطاب میشه تمسک امام در شبه مصداقیه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا، والحمد لله رب العالمین.